اللهم
آمين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. یکی از قدیمترین دستورهای حکیمانه جهان که هم به وسیله انبیای عظام به بشر ابلاغ شده است و هم حکیمان بزرگ جهان اون را به زبان آورده اند و اعتبار خودش را همیشه حفظ کرده است و بلکه تدریجا ارزش اون بیشتر کشف شده است. این جمله معروف است که ای انسان خودت را بشناس. در اخبار و احادیث ما این تعبیر مکرر آمده است، هم از رسول اکرم روایت شده است و هم به تعبیرات مختلف در کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام آمده است که من عرف نفسه عرف ربه. هر کس خود را بشناسد پروردگار خود را شناخته است. ولی این دستور هست، مثلا امام صادق علیه السلام در حدیثی که در تحف العقول حدیث بسیار بسیار مفصلی و جمله های بسیار حکیمانه ای در اون حدیث هست، ظاهرم روایت عبدالله ابن جندب است. می فرماید کن طبیب نفسک یا انک قد جعلت طبیب نفسک بین لک الداء و دللت علی الدواء. تو طبیب خیشتن قرار داده شده ای انسان و دردها هم برای تو بیان شده است و به دواهای اون دردها هم رهنمایی شده ای. قرار این جهت است که این تعبیر و شبیه این تعبیر در کلمات اکابر بشریت زیاد آمده است. سقراط در حدود 2500 سال پیش سخن مهمی که از اون باقی مونده است همین است که خودت را بشناس. این خودت را بشناس به چه منظور گفته شده است؟ یعنی چه اهمیتی دارد مسئله خودشناسی؟ چه ارزشی دارد؟ برای چه منظوری گفته شده است؟ این برای دو منظور گفته شده است. یک منظور همان است که خودت را بشناس تا خدا را بتوانی بشناسی. در دو سه شب قبل از گاندی معاصر خودمون جمله نقل کردم که گفت من از مطالعه اوپانیشادها، یعنی قدیمترین کتابهای مذهبی و عرفانی هند، سه دستور فرا گرفتم و اونها دستور العمل من در زندگی شد. یکی این که در جهان یک شناسایی فقط وجود دارد و اون شناسایی خود است. دوم این که هر کس خود را شناخت خدا را شناخته است و جهان را. این را هم زمینه می کنند. پس ببینید در اوپانیشادهای مال چندین هزار سال پیش باز ببینیم جزء کهن‌ترین مسائل و اندرزهایی که بشر از بشر به میراث مانده است همین است. و امروز هم مسئله انسان مخصوصا در یک قرن اخیر و در زمان حاضری که الان در این زندگی میکنیم، مسئله انسان و انسان شناسی و علوم مربوط به انسان باز مهمترین و با ارزشترین علوم بشری شمارده می شود. حالا برای که خود را بشناس که از خودشناسی به کجا می رسی، این خودشناسی مقدمه چیست، این را برای دو منظور گفتند. یک منظور همین است، اگر خود را بشناسی به راز اصلی جهان یعنی خدا پی می‌بری، یعنی به مهمترین مسئله‌ای که برای بشر مطرح است که اون راز اصلی جهان هست یعنی خدا، به اون راز پی می‌بری. دوم این که خود را بشناس تا بدانی در این زندگی و در این جهان چه باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی، یعنی اخلاق، یعنی عمل. اگر خود را نشناسی نخواهی دانست که رفتارت در جهان چگونه باید باشد، اخلاقت در جهان چگونه باید باشد، یعنی خودت چگونه باید باشی. چون اخلاق از اون نظر که اخلاق یک سلسله ملکات هست برمیگرده به چگونه بودن، این که خودت چگونه باشی و چگونه رفتار کنی. پس هم منبع پی بردن به بزرگترین رازهای جهان و مهمترین مسئله‌ای که برای بشر و در فکر بشر مطرح است یعنی خدا، خود را بشناس. و برای مهمترین مسئله‌ای از نظر ابتلای عملی بشر که من چگونه باید باشم و چگونه باید رفتار کنم یعنی اخلاق، باز هم خودت را بشناس. در قسمت اول میخوام یه مقدار توضیح بدم چگونه انسان اگر خود را بشناسد خدا را میشناسد. ببینید قرآن هم برای خودشناسی حساب جداگانه ای باز کرده است. به این معنا در قرآن و در غیر قرآن نه، در قرآن سراسر عالم طبیعت، عالم خلقت، سراسر این عالم همه آیت است و همه درس است برای خداشناسی، یعنی اختصاص به انسان ندارد که انسان فقط خودش رو باید بشناسد تا خدا رو بشناسد، یعنی منحصر نمی کنه قرآن. قرآن تمام جریانهای خلقت، تمام واحدهای آفرینش، آسمانی، زمینی، هر چی که در عالم هست از نظر قرآن آیاتند، یعنی علامتها و نشانهای وجود مقدس پروردگارند. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این جور آیات در قرآن زیاد است. یکی و دوتا نیست که من بخوام برای شما تلاوت کنم، سراسر عالم. ولی در این حال که قرآن سراسر عالم را کتاب حق تعالی می داند، که هر سطری از سطرهای این کتاب دلالت می کند بر مؤلف این کتاب، بر علم و حکمت و دانایی مؤلف این کتاب، در این حال قرآن برای نفس انسان حساب جداگانه ای باز کرده. یعنی در این قسمت از کتاب، در این فصل از فصول کتاب آفرینش، این فصل که نامش انسان است، این برای انسان یک آموزندگی ها دارد بالاتر، بیشتر از اون که مثلا درختان دارند. درست است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار، در این حال نفس انسان، خود انسان که از هر چیزی به انسان نزدیکتر هست، این باز یک آموزش ها دارد که غیر اون ندارد. این آموزش ها که از مختصات نفس انسان است و برای انسان هست چیست؟ البته یک قسمت های خب انسان هم دارای تشکیلاتی که در هر طبیعتی هست، در انسان هم هست. انسان از جنبه مثلا وظایف الاعضایی، فیزیولوژی، از نظر تشریحی، همین جوری که برگ درختان دلالت می کنند، این انگشت انسان هم دلالت می کند، ناخن انسان هم دلالت می کند، بلکه در هر موی از مویهای بدن انسان یک دلالتی هست، در هر رگ از رگهای بدن انسان یک دلالتی هست. از این جهت انسان شبیه اشیاء دیگر است. اما اون چیزهایی که آموزشهایی که از مختصات نفس خود انسان است، که گفتیم قرآن هم حساب جداگانه باز کرده، این که بگم حساب جداگانه برای این که مثلا میگه قرآن میگه و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هاست برای اهل یقین، کسانی که بخوان به مقام یقین برسن. خب زمین، همه چیز در زمین است، انسان هم در زمین است دیگه، انسان هم که بیرون از زمین نیست. قبیل حاجه که انسان میفرماد وفی انفسکم و در خود شما، این وفی انفسکم اختصاص میده اینجا. یا در آیه دیگر میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، حساب آفاق عالم بیرون را یک حساب جداگانه ذکر میکنه. میتونید انسان را هم جز آفاق ذکر بکنند، ولی باز خود انسان را جدا برش حساب باز کرده. وفی انفسکم افلات وزنه وفی انفسه حتی یتبین لهم انه الحق. حالا اون درس ها و آموزش های خاصی، این آموزش ها خیلی زیاد است. من به اون آموزش های عرفانی یک نفر عارف، مقصودم یعنی یک نفر سالک، پس از مراقبه های خیلی زیاد که گوش قلبش باز می شود و چشم دلش باز می شود و با درون خودش عالم ماورا را مشاهده می کند، به مقام مریم دختر عمران لااقل می رسد که در حال عبادت فرشتگان با ایش صحبت می کنند، زکریا می شود، نه غیر اونها هم باز بوده اند، چه از انبیا چه از غیر اولیا، من به اینها کار ندارم، چون اینها مربوط به افرادی که یه مقداری لااقل سیر و سلوک کرده اند، مراقبه کرده اند، پرده ها را هم عقب زده اند. اینا را اگه بگیم که خب ما که اینجور نیستیم، اونا یه عده خواهد. نه، اونها که در همه افراد هست، از جمله یکی این مسئله است که این عالم ما علم روز به روز این مطلب رو بیشتر ثابت کرده که عالم ما یعنی عالم طبیعت یک جریان مداوم است. یعنی شما ممکنه بگید آقا این سبسته هست، خب ما دیشب آمدیم این مسجد رو دیدیم و این همین حال بود که امشب هم داریم به همون حال میبینیم، چه تغییری کرده؟ جواب این خیلی واضح هست. اگر همه تغییرات محسوس میبود مطلب حل شده بود، ولی حواس ما از تغییرات عالم در یک حد معین میان دو حد رو فقط میتونه چشم ما درک بکند، گوش ما درک بکند، لامسه ما درک بکند. از میان اون دو حد پایین تر هم باشه نمیتونه، بالاتر هم باشه نمیتونه. مثلا ببینید اگر یک کسی به ما بگید آقا یک امواجی، یک آوازهایی الان در این فضا وجود داره، ما گوش میکنیم، میگم آقا یه حرفا چیه؟ تو خلاف بدیهی میگی. خب منم گوش دارم، من میشتم، الان من گوش میدم چه نمیشتم. نه آقا، گوش ما انسانها در میان امواجی که در فضا پخش میشود، امواج، اون امواج، عدد اون امواج در ثانیه زهرا میگه 16,000 میدونه موج در ثانیه همچی چیزی، از اون کمتر اگر باشه ما نمیشنویم، یعنی گوش ما درک نمی کنه. این مثل یه رادیو گیرنده ای که اون موج درک نمی کنه، او وجود داره ما درک نمی کنیم. یه حیوان دیگه ممکنه بشنود. از 32,000 اگر درود بالا ممکنه صدایی باشه کر کننده، ما اصلا نمیشنویم، در کمال راحتی مطالعه میکنیم. ولی یه حیوان اگر باشه میشنویم. موش میگن تا 400,000 مثلا بار که این موش نوسان پیدا کنه میشنویم. چشم ما یه حرکاتی را در عالم در یه حد معین درک میکنه. مثلا چطور؟ همین حرکت های مکانی خیلی ساده را اگر یک جسمی وقتی میخواد حرکت بکند، مثلا در یک ثانیه، فرض کنید شما در یک ثانیه، اگر شاید در حدود این دیگه تخمین من است علمی نیست، در یک ثانیه اگر مقدار حرکت شاید به اندازه مثلا یک دهم میلیمتر باشه، تا اینجا چشم انسان درک میکنه. ولی حرکت از این کنتر باشه، حرکت هست ولی چشم انسان درک نمیکنه. شما خار ساعت میبینید، خار ساعت ثانیه شما رو چشم انسان درک میکنه که دائما در حرکته. دقیقه شمار که در هر یک ساعت اون یه دور میچرخد، در یک ساعت اون را هم اگه انسان خیلی دقیق بشود، شاید بعضی چشم ها بتونن حرکت او را درک کنن، در صورتی که او هم دائما حرکت میکنه. ولی خار ساعت شمار، هر ساعت شمار، شما یک ساعت هم روش نگاه کنید یه ذره احساس نمی کنید که او حرکت می کنه، هیچ احساس می کنید. ولی این قدر بینید یه ساعت پیش این ساعت مثلا 7 بود، حالا نگاه می کنید آمده روی ساعت 8، کی آمده؟ آمده تدریجا هم آمده، حرکت کرده. شما ساکن می بینید، از نظر چشم شما این ساکن هست، یعنی چشم شما حرکت نمی بینه، ولی عقل شما میگه این حرکت میکنه. به دلیل اینکه یه ساعت پیش ساعت 7 بود، الان ساعت 8ه. یه دفعه میدونید که یه دفعه اینجوری که چشم شما رو غافل کرده، یه دفعه پریده اونجا، نه یه دفعه نپریده.
عالم دائما در یک جریان دائم است. اون که ثابت کرده حرکت جوهریه را و اونها که حرکت های دیگر را ثابت کردن، ثابت کردن که اینهایی که ما شما میبینیم به صورت اشیاء ساکن عیناً مثل یک آب رودخانه است که وقتی ما نگاه بکنیم متوجه نباشیم او به سرعت در حرکت باشه، ما فقط میبینیم خیال بکنیم ایستاده، در صورت او در حرکت.
معنای این که یک شیء در حرکت است این است که هر مقداری از اون شیء
در یک لحظه از زمان هست، در لحظه بعدی، در این لحظه هست، در لحظه بعدی. حرکت اجزایش از یک دیگر مخفی هستند.
حرکت که اینجور هست، همین حرکت های عالم در این حال با یک نظام مشخص هست. حالا این مطلب رو درباره عالم دانستیم،
میریم سراغ بدن خودمون. بدن ما،
بدن ما هم یک جریان دائم است. از همون عمق سلول ها گرفته، از سلول های خودم پایین تر برید به آتوم ها برسید، به اون ذراتی که آتوم را تشکیل میدهد، یک جریان مداوم است. حالا سلول ها که بعضی از سلول های بدن دائما میمیرن و به جای اونها سلول های نو میاد، اونهایی هم که نمیمیرن باز بدنشون دائما در حال عوض شدن است.
یعنی به نظر دقیق حتی بدن یک ساعت پیش با بدن حالا فرق دارد. حالا از نظر طبی مثلا بدن قدما میگفتن بدن 7 سال یک بار عوض میشود، ولی با نظر دقیق حتی بدن یک ساعت پیش عین بدن یک ساعت بعد نیست.
در عین حال تا چه برسد بدن یک سال پیش با بدن حالا،
بدن 2 سال پیش با بدن حالا، بدن 10 سال پیش با بدن حالا. برای یه آدم 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، بدن 80 سال پیش تا حالا قطعا چندین بار، بلکه به یک معنی آنن فا آنن عوض می شود. حالا خیلی اگر مطالعه بکنیم چندین بار این بدن عوض شده است. ولی من به دور من عوض شدم.
آیا در وجود من، آیا یک من واقعی از اون وقتی که من بیاد دارم که فرض کنید سن من 50 سال پیش، 50 سال یا 60 سال هست، آیا من امروز همون من 60 سال پیش هست واقعا و حقیقتا؟
نه این که من خیال میکنم من اون من هستم، اون من رفته و یه من دیگر آمده، نه.
این من بدن که طبیعت است دائما در حال عوض شدن است،
ولی من تکامل پیدا میکنه، افزونی پیدا میکنه، ولی من عوض نمیشه، من دیگری به جای او نمیاد. معروف این قضیه که نوشتن تو کتابای خودمون، بوعلی سینا شاگردی دارد به نام بهمنیار، بهمنیار آذربایجانی که آذربایجانی هم هست، شاگرد مبرز و شاگردهای بوعلی، ابتدا هم زردشتی بود، از خاندانهای زردشتی بود ولی آخرها مسلمان شد. یه وقتی بوعلی میگن این شاگرد رو کشف کرد، یه روزی بوعلی دم دکان نونوایی بود، این بچه کوچکی بود، آمد به نونوا گفت که یه خودی آتش احتیاج داریم، آتش بری آتش گیره، اون وقت کبریت اینا هم نبود، اون سنگ شخباق هم گیر گیری آمد، یه خود آتش بده به من، یه ذره آتش بده میخوام ببرم خونمون. نونوا گفت که بچه خب که نیم تایم آتش که اینجور نمیشه با تو پر زرد برده بیا دورن مرد میشه پر از خاکستر کردی بچه شاید 5-6 ساله پر از خاکبوها بذار اینجا آتش.
بوعلی کاش کرد که این بچه باهوشی، رفت سراغ پدر و مادرش، گفت این بچه را حیف است که از بین برود، در اختیار من قرار بدید، این بعد یک مرد فاضلی خواهد شد. این شاگردی که بسیاری از افکار بو علی را این عرضه کرده است، خودش هم کتابی نوشته است به نام از تحقیق، که این کتاب را من اولین بار شاید چاپ کردم در ایران، که اول بار ما شاید کردیم این را، کتاب بزرگی هم هست. این مباحثه یه وقت دارد با استاد بو علی، این معتقد است که همه چیز معتقد بود، یعنی همه چیز عوض می شود، نه تنها بدن انسان، روان انسان هم عوض می شود. اگه ممکنه روان انسان عوض نشود، همینجوری که بدن در یک لحظه پیش غیر از بدن لحظه بعد هست، من لحظه پیش هم غیر از من لحظه بعد هست. یه روزی با بو علی با استاد سر همین مسئله مباحثه می کرد. بو علی می گفت اینجور نیست، بدن عوض می شود ولی من عوض نمی شود، خود ثابت است. او پادشاهی داشت. یه دفعه که سوال کرد بو علی سکوت کرد، گفت حرفی زد بو علی دیگه سکوت کرد، جواب داد، گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت اون بو علی که تو در اون لحظه سوال کردی که در لحظه بعد نیست، اون سوال کننده لحظه قبل هم در لحظه بعد نیست. اون سوال تو در هر لحظه که سوال میکنی یه آدم هستی با یه مخاطب داری حرف میزنی، در لحظه بعد دیگه از اون وجود نداره، باز طبق سوال کنه باز وجود نداره، پس نه توی در لحظه بعد هستی که جواب بگیری، نه من در لحظه بعد هستم جواب بگیرم. در همینجا به همین یاد گذاشته بود اگر انسان من واقعی خودش رو بشناسد که چگونه این من به صورت یک شخص، یک وحدت واقعی، نه این هر به محمدی که میگن آقا من یعنی یه سلسله تصوراتی که پشت سر یک دیگر هستن، اینا من خیال میکنم که من یه چیز هستم، من میلیون ها چیز هستم، حتی من این ساعت غیر از من اون ساعت هست، من یعنی یه مجموعه تصورات پشت سر هم دیگر، مثل یه گلوله نقی اگه بسته باشن هی وا کنم این گلوله نق را، خب غیر از گلوله نق دیگه چیزی نیست، انسان یعنی این هاست. نه، اگر انسان او خودش ناشناخته کسی که این حرفی رو میزند، اگر انسان خودش رو بشناسد به صورت یک حقیقت ثابت در این طبیعت سیال میبیند عالم رو چطور، بعد میبینه عالم هم همینجور است، عالم هم که یک جریان دائم هست، یک حقیقت هست که وحدت این عالم رو حفظ کرده، خورشید، ما، ستارگان، زمین، اینها به طبیعت خودشون اگر نگاه کنیم دائما در حال عوض شدن هستن، ولی یک حقیقت هست که اون حقیقت هست که حافظ عالم هست، همینجوری که این من حافظ بدن هست و بدن وحدت خودش را به خاطر او حفظ کرده، شخصیت بدن به شخصیت واقعی روح و روان انسان هست، شخصیت عالم هم به شخصیت اون حقیقت ماوراء طبیعی تغییر ناپذیر است. گفت خلق را چون آب دون صاف و زلال و اندرون تابون صفات ذوالجلال، جسم مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، تا آخر شعرهای مونی. این یه وضعیه جهت. جهت دیگری که گفتند، یعنی باز آیت بودن دیگری که نفس انسان دارد از نظر خداشناسی، که در این بحث ها به خاطر اون من طرح کردم، مسئله گرایش های معنوی انسان است. من عرف نفسه عرف نفس ربه، سخن بسیار عالی ویلیام جیمز را دیشب براتون نقل کردم، گفت البته هر چیز که دیگران هم گفتن ولی با عبارتی خیلی زیبا گفته، میگه که در وجود انسان دو نوع غرایز وجود دارد. این را یک روانشناس تجربی مخصوصا، این کسی که روانشناسی را مخصوصا روانشناسی دینی را وارد مرحله تجربی و آزمایشی کرد، این در عمرش، این مرد 30 سال و 40 سال آزمایش کرده روی تجلیات روانی مذهبی روانها، یعنی روانها را از نظر مذهبی مورد معاینه و مطالعه کرده، اون هم نه به سبک استدلالی و قیاسی، به سبک تجربی و آزمایشی. نتیجه‌ای که این مرد از حدود 30 سال 40 سال در روان انسان از نظر گرایش‌های معنوی کرده است، این روانشناس بزرگ جهان نتیجهش به اینجا رسیده، میگه در وجود انسان همچنان که یک سلسله گرایش‌ها که طبیعت و ماده وجود دارد و اینها انسان را با طبیعت پیوند می‌زنند و ملاک پیوند انسان به ارتباط انسان با طبیعت است، در انسان یک سلسله گرایش‌های دیگر وجود دارد که با حساب‌های مادی جور در نمیاد، بلکه ضد است با حساب‌های پیوند انسان با طبیعت. برای این که پیوند انسان با طبیعت، پیوند این است که از طبیعت و خارج وجود خودش بهره کشی بکند، نفع ببرد، ولی این حساب‌ها با این حرف‌ها جور در نمیاد. انسان یک سلسله خواسته‌ها در این عالم دارد که با جنبه طبیعی و مادی وجود انسان جور در نمیاد و میگه اینها دلیل است بر این که عالمی دیگر وجود دارد و این احساسها ما را با عالم دیگر پیوند میدهند. الهامهای معنوی، الهامهای خدایی، خداجویی ها، نیکی جویی ها، خیر جویی ها، معنویت جویی ها که در بشر همیشه وجود داشته است و همیشه وجود دارد و هنوز وجود دارد و قابل مبارزه نیست و قابل جایگزینی در نظر دارم فردا شب انشاءالله که شب آخر این جلسه هم هست، درباره خلأهای معنوی و اخلاقی در عصر حاضر برای شما بحث بکنم که اون مقدار خلأ معنوی و اخلاقی که این موجهای ماتریالیستی دنیا به وجود آوردن امروز چه مشکلی برای بشر به وجود آورده، این مبارزه‌ای که با فطرت بشر شده است چه مشکلی برای بشر به وجود آورده. پس یه راه برای این که من عرف نفسه عرف ربه، یعنی یه راه دیگر، همین گرایش ها تمایلات، وابستگی ها. انسان دو جور وابستگی داره، دو جور وابستگی. این موج ماتریالیسم که در دنیا پیدا شد و به دنبال خود چه نکبتها برای بشر به وجود آورد، و البته در دنیای غرب بیشتر عکس العمل بسیار بسیار شدیدی ماتریالیسم در مقابل نادانیها، در مقابل خشونتها، در مقابل کجرفتاریهای کلیسا که ما الان داریم جریمه های کلیسا رو داریم میپردازیم. در کتاب علل گرایش به مادیگری تا اندازه این موضوع تشریح شده است. جهالت ها و نادانی های کلیسا، تفسیر های غلط کلیسا از خدا، از قیامت، از روح، خشونت های کلیسا، تفتیش عقاید های کلیسا، اختناق های کلیسا، اون روش ضد آزادی و دموکراسی کلیسا که دنیا رو برد این حالت، آقا یا من باید علم رو بپذیرم یا خدا، چون کلیسا میان علم و خدا تضاد برقرار کرده، یا من باید
یا من باید خدا رو بپذیرم و یک زندگی خوب مرفه، یا باید خدا رو بپذیرم یا آزادی، یا باید خدا رو بپذیرم یا دموکراسی.
وقتی خدا رو در یک طرف قرار بدهن، صد نیاز فطری دیگر بشر رو در یک طرف دیگر قرار بدن، یه عده ممکنه اون طرف رو بگیرن، ولی خب قهرا اکثریت مردم این طرف دیگر رو خواهند گرفت.
ولی به هر حال این موج شدید ماتریالیستی به علل مختلف، که این گرایش های مادیگری یک علت و دو علت ندارد، به علل مختلف این موج ماتریالیسم
دنیای غرب رو گرفت، که از دنیای غرب هم کم و بیش به دنیای شرق فراگیر شده است. و شرقی ها فکر نمی کنن که بابا شرایطی که غربی ها بودن غیر از شرایطی است که ما هستیم.
کم کم تعصبی به نفع ماتریالیسم به وجود آمد،
نظیر تعصبی که کلیسا بر این مذهب داشت. یعنی همینجوری که کلیسا به هر زوری اگر بود هی میخواست بدون منطق بدون دلیل مذهب رو توجیه بکنه،
اینها به هر زوری که هست میخوان ماتریالیسم را توجیه کنن، میترسن مبادا ماتریالیسم از دست ما گرفته بشود ما برگردیم به قول خودشون به قرون وسطا.
اگر ماتریالیسم از دست ما گرفته بشود
یعنی ما باید برگردیم به قرون وسطا.
این هست که
در راههایی که به سوی خدا برای بشر باز هست، این همه راهی که از طبیعت باز است، از نفس انسان باز است،
هی میخوان کوشش کنن به زور اگر شده با توجیه و تعدیل این راه ها را بگن نه آقا این راه ها راه نیست، قابل اعتماد نیست.
حالا من از جمله همین راه گرایش های معنویست از جمله این است.
حالا من دو تا مثال برای شما ذکر میکنم. یکی این که
این موریس مکلین یک کتابی دارد، کتاب های زیادی دارد، یک کتابی دارد راجع به زنبور عسل نوشته، یک کتاب راجع به موریان هم نوشته، کتاب های خیلی زیادی از در ایران کتاب زیاد نوشته و شاید هم همه کتاب ها در ایران ترجمه شده،
چون یک نویسنده زبردستی بوده. حالا در ایران ما به عنوان یک فیلسوف بزرگ به اصطلاح خالد زاده شده و معرفی شده، ولی به هر حال مرد دانشمندی بوده است و نویسنده خیلی مقتدری بوده در دنیای اروپا. ادبیات فلسفه با یک دیگر آمیخته شده، این آمیختگی ادب و فلسفه ادبیات را که بیشتر بر اساس ذوقیات و تخیلات است، یعنی بیشتر به ذوق انسان ارتباط داره نه به فکر، این آمیختن ادب و فلسفه ادب اروپایی را غنی کرده است و فلسفه اروپایی را صغیر. این اثر آمیختن فلسفه و ادب یک دیگر است.
این مرد اون چهت اینه که یک نویسنده مقتدر است. من همیشه میگفتم این را که محمد مسعود ایرانی ما اگر در اروپا می بود به نام یک فیلسوف حتما معروف می شد، چون این برای خودش یک نویسنده بود که مانند مکلینگ می تونست به هم دیگر ببافت. ولی در ایران ما خب اینا رو به عنوان فیلسوف هیچ وقت نمیشه تا من این طور هم بشنستم. این در این کتابی که راجع به زنبور عسل نوشته است، زندگی زنبور عسل یک زندگی اعجاب آور و غیر قابل توجیه هست از نظر مادی، غیر قابل توجیه که این حیوان این آگاهی را، این آگاهی های عجیب را چگونه دارد.
نشده این مطلب توجیه بشود از جنبه مادی قابل توجیه. قرآن هم صریحا میگوید و اوحا ربک الی النحل، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرده، یعنی این نوعی الهام ماورایی در درون این حیوان.
قرآن هم درباره زنبور عسل هم درباره مورچه
حرفهای شگفتی گفته است. و این دو حیوان امروز شناخته شدن، این دو حشره
فوق العاده عجیب شناخته شده. این درباره زنبور عسل اینجور میگوید: درباره مورچه از این هم بالاتر گفته است که وقتی که سلیمان به وادی مورچگان رسید، اونجا میرساند که اساسا مورچه دارای فهمی و درکی که از زنبور عسل هم بالاتر، حتی میان مورچگان تبادل سخن هست، مکالمه هست، اعلام به اخبار هست. و این هنوز 50 ساله که علم پشت کرده این مطلب را. حتی اضاعت و واد الواد نمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. سلیمان با جنودش دارن حرکت میکنن، این مورچه حس میکنه، فرمان میدهد به مورچگان: مورچگان دلاله های خودتون مخفی بشوید، پنهان بشوید، سلیمان کسانش نیان که شعورشون نمیرسه شما را پامال میکنن. ولی سلیمان که خدای متعال به او منطق تیر و منطق غیر تیر داده بود، این را درک میکند و با اون مورچه مکالمه میکنه. علم امروز ثابت کرده که مورچه ها با شاخکهای خودشون موجهایی میفرستن، تحویل میگیرن و مافز زمیر خودشون به یکدیگر حالی میکنن. قرآن این مطلب را با توجه به این که این حیوان هیچ مکتبی را ندیده و نخونده، هزاران تحقیق شده، در میان اونها تعلیم و تعلم نیست، یعنی معلوماتش مثلا مهندسین از زنبوران عسل یک دانشکده فنی تأسیس نکردن که شاگردهای خودشون بیاموزن، بچه مهندسشون مهندس به دنیا میاد. قرآن در کمال صراحت میگه: و اوحا ربک الی النحل. وحی الهی، الهام الهی، جواب دیگری هم بشر نتوانست به این مطلب بدهد که جز وحی الهی که به دیگری میدونه باشه. این آقای مورد مثلن اینا عمری میگه، ولی وقتی میرسد این اعجابها که از کجا این معلومات، میگه روح کندو وحی میکنه. روح کندو، حالا شما رو به خودت فکر کنید چقدر این حرف احمقانه است. کندو، خب جز همین زنبورهای عسل که چیزی نیستن، این زنبورهای عسل بگیریم کندو که یه در جمادات بیشتر نیستن، این که روح کندو یعنی چه؟ میگه روح کندو به اینها الهام میکنه. خب روح کندو خودش از کجا فهمید؟ تا در روح کندو که از روح این زنبور عسل بالاتر نیست. چرا این رو میگوید؟ برای اینکه خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته مسئله خدا در میان نیاد. بعد نگن آقای موریس متلی پس خدای در عالم قطعا وجود دارد. اگر خدای در عالم وجود دارد، قصه علی پس دنبالش ده و دنبالش ده و دنبالش ده و دنبالش جیم، هزاران مسئولیت دیگه. تو آقای موریس متلی دیگه نمیتونی تو دنیا باشی یا آزاد زندگی بکنی، آزاد به اون جوری که دل خودت میخواد. خب بچه یه باهوشی رو بردن مدرسه، معلم بهش گفت الف بگو، نمیگفت سکوت میکن، بگو آقا این که ساده بگو الف، ها اینی که میگم الف بگو الف، نمیگفت. هر که معلم گفت بگو نگفت. دیگران آمدن، پدر و مادرش آمدن، بچه کن این که بچه باهوشی هستی، خب میگه الف بگو الف، نمیگفت. آخر کار گفت چرا نمیگی؟ گفت آقا بگم الف اینجا که تموم نمیشه، باید میگه بگو به، تا بگم بیا میگه بگو ته، بگم که باید میگه بگو ته. از من اول علیف نمیگم که تا آخرش راحت باشم، بعد من از مدرسه بر میداره خیالم راحته، هم بگم علیف دیگه از اینجا رفتم تا اونجایی که دیگه دوران جوانی من با تو مدرسه و تو مکتب باید صرف بشم. حالا این آقا برای فرار از این که فکر خدا در میگه نیاد، میگه روح کندوز که وحی میکنه به زنبور عسل. در باب گرایش های معنوی که با هیچ حساب مادی جور در نمیاد، همین گرایش های اخلاقی که در سبای پیش مخصوصا شرح میدادیم، مسائلی که مبتنی از نظر فرد همه زیان همه ضرر، جان خود را فدای جامعه کردن، انصاف دادن به نفع دیگری، حق با اوست نه با من، عادل بودن یعنی تجاوز نکردن علیه خود قیام کردن،
که مسئله عصیان علیه خود که در زبان دینی اسمش توبه است، شوریدن بر ضد خود. یه وقتی من آیات قرآن رو در این زمینه جمع آوری کردم، دیدم درست منطق قرآن همین منطقه، این است که انقلاب علیه خود.
عجبا انسان علیه خودش شورش میکند، علیه خودش اسیان میکند، علیه خودش انقلاب میکند با همه خصوصیاتی که در یک انقلاب وجود دارد. خودش رو محاکمه می کند،
خودش رو مجازات می کند. چه شیرین و عالی فرمود علی علیه السلام، یک کسی آمد خدمتش توبه بکند، یعنی آمد گفت استغفر الله ربی و اتوبه الیه، استغفر الله ربی و اتوبه الیه، که اکه توبه یعنی کلمه استغفار را در زبان آوردن. علی بهش توبی فرمود فکرت کن برو گفت شد مادرت به عزت میشه برو بمیر
اقدری مل استغفار ان الاستغفار درجت العلیین.
اگه میفهمی استغفار یعنی بعد که استغفار تشریح میکنن پشیمانی کامل از گذشته تیره و سیاه، تصمیم قوی بر برنگشتن به گناهان سابق،
اداء حقوق الهی که فوت شده است، اداء حقوق الناس که فوت شده است.
تا اینجا عادی. بعد دو جمله میگوید علی که درست معنای انقلاب علیه خود، شورش علیه خود، مجازات کردن خود دارد. میگه دیگر اینکه این گوشته های مبارکی که در این بدن روئیده از گناه باید اینها رو ذوب کن.
این گوشت‌ها که از حرام روییده است، این گوشت‌ها که در مجالس لعب و لعب روییده است، این گوشت‌ها که توأم با هرزگی روییده است،
باید جناب این گوشت‌ها همه رو بری آب کن. از نو گوشت جدید، از نو گوشت جدید.
دیگر به این بدنت سختی طاعت رو بچشانی،
همچنان که لذت معصیت رو چشانده ای، این میشه توبه. و تائبه های دنیا اینجور بودن و بودن اینجور همیشه. مرحوم حاج زواد آقا ملکی تبریزی از بزرگان اهل معرفت زمان ما که تقریبا در حدود 50 سال پیش از دنیا رفته، از 52 سال پیش در قم قبر این مرد هست و من هر وقت خب مشرفشم آرزو دارم قبر این مرد بزرگ رو زیارت کنم. در یکی از رساله‌هاشون می‌نویسن که از استاد بزرگوار خودشون مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که از اعاجیب اهل معنا بوده در روزگار، میگه یه آقای آمد پیش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند او را توبه داد. 48 ساعت بعد وقت آمد ما نشناختیم.
اون چنان این تغییر کرده بود و دگرگون شده بود، اون چنون عوض شده بود از نظر چهره و قیافه که ما باور نمی کردیم که این آدم 48 ساعت پیش است.
من این را از نظر خصلت بشری مورد مطالعه قرار میدم. این آقای طائب در محضر آخوند ملا حسین قلی همدانی، این دگرگونی
راه ما اون طرف، یک مرتبه انسان از این طرف برمیگرده، علیه خودش شورش میکنه، علیه خودش اسیان میکنه، علیه خودش انقلاب میکنه. این چه توجیهی داره؟ این چیه؟ این چی؟ کیست و علیه کیست قیام میکنه؟ کی علیه کی شورش میکنه؟ کی علیه کی انقلاب میکنه؟
این هاست که برای بشر درس هست، درس بزرگ است. من عرف نفسه عرف ربه، خود را انسان اگر بشناسد خدای خودش بشناسد.
این گرایش های شدید از کجا پیدا می شود؟ ریشه از کجاست؟ منبع از کجاست؟ در باب گرایش های اخلاقی،
در اینجور گرایش ها که یکی از اونها توبه بود که عرض کردم، گرایش های دیگری که با منفعت یک فرد اصلا سازگار نیست و فقط اسم خدمت به جامعه، خدمت به بشریت،
خود را فانی کردن برای باقی ماندن جامعه،
خود را محروم کردن برای رفاه جامعه، خود را در رنج انداختن برای در آسایش به آسایش رسیدن جامعه، که با هیچ حساب مادی جور در نمیاد. حالا میخوان توجیه کنن چی میگن؟
بعضی آمدن گفتن آقا این میدونی چی هست؟
روح اجتماع که وحی میکنه، روح اجتماع الهام میکنه که این آدم که چنین کار رو بکن، روح اجتماع اگه الهام بکنه این معنی که روح اجتماع میفریده. اینجا دیگه جز فریب معنی دیگری هم ندارد. ببینید
این اون حرفی که شخص در روح کندو بفتا، روح کندوست که به زنبور عسل وحی میفرستد، به این کارهای شگفت رو انجام میدهد. این آقا که در گرایش های معنوی کمیتش لنگه است، میگه آقا روح جامعه است که در وحی میفرسته.
روح جامعه چیست؟ جامعه چیست؟ جامعه این مجموع افراد با یک ترکیب مخصوص. جامعه که غیر از افراد وجود مستقلی از افراد نداره، مگر یک وجود اعتباری،
و وجود اعتباری که روح ندارد. ایران روح داشته باشه، روح جامعه از کجا این رو گرفت اعلام کرد؟ کی به خود روح جامعه اعلام کرد؟ اونه بگو.
و تازه
الهیون که میگن خدای متعال که به بشر الهام میکند،
میگن خدای عادلی که هیچ عملی رو بی پاداش نمی گذارد. للذین احسنوا الحسنا و زیاده،
هیچ چیزی را خدا مجانی، خدا محال کن این چیزی که یه بشری بگه ای بشر تو سعادت خودت را، هستی خودت را صدا کن، هیچ بود
پشت سرش پاداش هست. از نظر اون روحی که وحی می کند یعنی خدا،
از نظر اون حقیقتی که وحی می فرستد یعنی خدا،
این عمل باز یک عمل حکیمانه است، بی پاداش نیست. ولی وقتی بگیم نه آقا ماورایی وجود نداره، روح جامعه است که به این بشر، این بدبخت باشه، این بدبختی گیر میاره و بهش الهام میکنه، میگه خودت به آتش بیانداز که دیگران نجات پیدا کنن، بعدم که آتش انداختی رفتی که رفتی اونجایی که عرب لیبل بود، تموم شد. یعنی روح جامعه داره میفریده.
اینها جز فرار، همینجوری که عرض کردم، ترس این که مبادا متریالیسم
از دین برن، خدا و مذهب بیان. حالا بعضیشون اگر خدا و مذهب بیاد، پس آزادی عملی که من میخوام داشته باشم در دنیا چه کارش کنم؟ یه عده میگن مبادا دوره قرون وسطا برگردد. اگر نگوییم ماتریالیسم، معنیش اینه که قبول کردیم که قرون وسطا برگردد. قرون وسطا، حالا این باز برای فرنگی ها خیلی عجیب نیست، برای ماها عجیبه، برای مردم ما عجیبه.
مردم ما هم هنوز همین صحبت رو میکنن. عجیب این است که مردم ما هم گاهی وقتا صحبت قرون وسطا میکنن، در ایران صحبت قرون وسطا میکنه.
بابا برای اروپا قرون وسطا مال اروپا، برای اروپا قرون وسطا یعنی دوره انحطاط.
اون دوره ای که او برای اون قرون وسطا، برای تو دوره تمدن است، دوره فرهنگ است، افتخار تو. هزار سال پیش یعنی دوره ابو ریحان بیرونی، دوره ابو علی ابن سینا، دوره فارابی، دوره ابن رشد، دوره ابن هیثم، دوره اینجور اشخاص، یکی از مشعشع‌ترین دوره های تمدن و فرهنگ بشری است که مال تو. تو چرا تاریخ او رو به خودت میبندی؟ آقا قرون وسطا، ما میخوام قرون وسطا برنگرده. برای تو اگر قرون وسطا برگرده نهایت افتخار است. الان شما در دنیا ابو علی سینا اگر وجود داشته باشه، امروز هم مجسمه‌شو می‌دیدم. اگر ابو ریحان بیرونی در دنیا امروز وجود داشته باشه باز هم مازی میبوسه.
اونا که میگن قرون وسطا قرون وسطا، ما میگیم بله قرون وسطا. اونا میگن قرون وسطا بر نگرده، ما میگیم قرون وسطا بر نگرده. اونا قرون وسطا داره، ما قرون وسطا نداریم.
ما دوره انحطاط داریم، ولی دوره انحطاط ما غیر از قرون اون مقارن با قرون وسطای اونها نیست. برای ما قرون وسطای اونها قرون جدید خودمونی،
یعنی 5-6 قرن اخیر، نه اون دوره ای که اونها قرون وسطا میگویند. دوره قرون وسطای اونها دوره تمدن ماست، دوره فرهنگ ماست، دوره افتخار ماست. حالا
از جمله مسائل که بعد ازش فرار میکنند،
خیلی معذرت میخوام که وقتم گذشته است، خیال نمیکردم اینقدر وقت گذشته باشد. مسئله خود بود که در چند کلمه خلاصه کنم و مختصر بکنم.
این مسئله هم روشن شده است که این بیانی که عرض کردیم در قرآن کلام یکی از علمای اسلامی نیست که بگیم آقا او امروز شاید یاد گرفتن از دیگران، نه، در قرآن است. در 1400 سال پیش
امروز تازه به این مسئله پی بردن. اگه بنا بشه بگیم کسی از کسی گرفته، اینا باید بگیم از قرآن گرفتن. قرآن 400 سال پیش که نمیتونه از اینا گرفته باشه.
مسئله این که انسان
خود را گم میکند، خود را فراموش میکند و غیر خود را خود میپندارد و اخلاق بازگشت انسان به بازیافتن خود اصیل و خود واقعی خودش است. راجب این که خود واقعی چیز دیشه یه مقداری عرض کردم.
یه بعضی آمدن ادعا کردن آقا این خود واقعی انسان خود نداشتن است.
آزادی، انسان آزاد است در این جهان، بلکه عین آزادی. نه انسان یک موجود آزاد است، بلکه موجودی است که عین آزادی. تعجب این است
که به جای این که از حریت و آزادی انسان نردبانی بسازند برای اینکه خدایی در عالم هست، اگر طبیعت و ماده بود آزادی برای انسان معنی نداشت، جبر ماده و جبر طبیعت چیز دیگری نمیتونست باشه در عالم.
خود آزادی به اختیار انسان یکی از مصداقهای من عرف نفسه عرف رفته هست. آقای ساس میگوید نه، من به دلیل این که انسان آزاده میگم پس خدایی نباید وجود داشته باشه، چون اگر خدایی وجود داشته باشه انسان دیگه آزاد نمیتونه باشه. میگیم چطور؟ حالا بپرسن چطور؟ یک حرفی میزنه که حرف انسان تعجب میکنه که واقعا اینها اینقدر بیخبر و ناآگاهن. میگه خب اگر خدایی باشد پس معناش اینه که خدای ذهنی دارد، اون وقت من رو قبلا طبیعت من رو در ذهن خودش تصور کرده، اون وقت من اگر در ذهن خدا تصور شده باشم پس بنابراین من نمیتونم آزاد باشم، من باید مجبور باشم همین جور باشم که در ذهن خدا بودم. ذهن برای خدا از معنی دارد. اون خدا نیست، اون یک موجود است مثل توی صاف نیست که اسمش بوده که خدا.
مسئله قضا و قدر مسئله ایست که 1000 سال بیشتر که حل شده،
که با آزادی بشر کوچکترین منافاتی ندارد، بلکه تنها با فرض خدا و قضا و قدر است که میتوان دم از انسان و آزادی انسان زد. انسان به دلیل اینکه نقشه‌ایست الهی میتواند از طبیعت و جبر طبیعت آزاد باشد. الا انسان اگر همین اندام است و اراده انسان قهرن زائیده همین حرکات اتم ها به این هاست، انسان جز مجبور چیز دیگری نمیتونه باشه. انسان یه اراده آزاده. خود اراده از کجا پیدا شده؟
اگر فکر انسان و اراده انسان خاصیت‌های جبری طبیعت و ماده باشد آزادی بگو یعنی چه؟
بذار این حرف را کسی بگویم که برای انسان قدرتی مافوق طبیعت قائل است، یعنی انسان را مغرور طبیعت نمی‌داند، قاهر بر طبیعت می‌داند، طبیعت را اصل نمی‌داند و روح را فرع نمی‌داند. صحبت اصل و فرع دو نیرو قائل است. طبیعت غیر طبیعت در انسان و ماورای طبیعت در انسان.
و انسان به حکم این که یک شعله ایست و فیضی است ماورای طبیعی،
میتواند در طبیعت خودش مسلط باشد، میتواند تصمیمش عین حرکات آتوم ها نباشد، چیز دیگری باشد، میتواند طبیعت رو تغییر بدهد و بر طبیعت غلبه کند.
انسان هیچ خودی ندارد غیر از آزادی، یعنی چه؟
انسان هیچ سرشتی ندارد، هیچ طبیعتی ندارد. این یه مقدار حرفش حرف درستی هست. به امشب قصد داشته بودم که این مطلب را با فلسفه اسلامی بیان کنم. این مطلبی که او تحت عنوان اصالت وجود گفته است، علمای اسلام به نام اصالت وجود این رو نمیشناسند، ولی به نام دیگری. اون مقداری از حرفهای او که این مسئله این است که انسان خودش وجود خود رو میسازد، انسان خودش وجود خود رو انتخاب میکند، یعنی انسان مانند اشیاء طبیعی نیست. اون که در طبیعت است همون چیزی است که خلق شده است، جز انسان که همون چیزی است که بخواهد باشد انسان است. ولی این معنیش نیست که انسان فاقد سرشت است، فاقد فطرت است، فاقد طبیعت است.
سرشت انسان چنین سرشتی است،
نه اینکه انسان سرشتی ندارد و انسان خودی ندارد.
خود انسان چنین خودی است که چنین اقتضایی دارد،
نه اینکه انسان چون خود ندارد چنین است. برحال این هم بحثی علمای ما فقط در این که این بحث دیشب هم وعده دادم امشب دیگه به سکوت مطلق برگزار نکنم، فقط دو سه قسمت دو قسمت خیلی مختصر صحبت می کنم در باب این که انسان اون چیزی است که می اندیشد یا انسان اون چیزی است که بخواهد باشد. خیلی در این زمینه بهتر از آقای صاحب بحث کردن، در فلاسفه اسلامی صدر المتعلقین بهتر از همه بحث کرده. این ریشه قرآنی دارد. در قرآن این مطلب که میگوید انسان هر موجودی خودش است، جز انسان که در قیامت به صورتهای مختلف محشور میشود. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، و بعد در قیامت فقط گروهی از مردم انسان محشور میشوند، گروه های دیگر مردم به صورتهای مختلف از حیوانات محشور میشوند. معنی این است انسان مجبور نیست که انسان باشد، انسان میتواند خودش را انسان نگه دارد، خودش انسان بسازد، انسان میتواند خودش را تبدیل به یک گرگ بکند، میتواند خودش را تبدیل به یک سگ بکند، میتواند خودش را تبدیل به یک خوک بکند، به یک خرس بکند، تا چه ملکاتی را برای خودش کسب کرده باشد. راجب این که انسان همان است که بیاندیشد، باز ملا خیلی خوب میگوید، میگه ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی تو استخوان و ریشه. سؤالی گفته گر بود اندیشه از گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. از ملا بپرسیم آقا آدم چی؟ میگه اون چیزی که می اندیشه.
من چیستم؟
میگه تو بگو درباره چی میاندیشی تا بگم تو چیستی.
درباره حقیقت میاندیشی تو حقیقتی، درباره خدا میاندیشی تو مثال خدا هستی، درباره علی میاندیشی علی هستی،
درباره اون کاری میاندیشی که کار یک سگ است و سگ هست. بگو چی میاندیشی تا بگم چیستی. گر بود اندیشه از گل گلشنی، بر بود خاری توهی می گلخنی.
درباره این که انسان هر چه بخواهد و هر چه دوست داشته باشد همان است،
در اخبار ما به قدری زیاد تاکید شده، گفتن من احب حجرا حشره الله معه. اگه انسان سنگ رو دوست داشته باشه با سنگ منظور میشه، سنگ رو دوست داشته باشه چون خودش سنگ میشود.
هر چه انسان دوست داشته باشه همون میشود.
یه شخصی آمد خدمت اهل خراسان بود، آمد خدمت امام باقر، از راه دور با رنج فراوان عشق به اهل بیت او را کشنده بود، در حالی که دیگه کفش‌هاش هم از بیت رفته بود و این پای که پیاده آمده بود پاش به اصطلاح ترک خورده بود، شکاف زیادی این پاشنه پاش پیدا کرده بود. آمد خدمت امام با یک عشق و ولغ خدای شکر کرد که بالاخره رسید به مقصود خودش. بعد آمد عرض کرد یبن رسول الله، پاشم نشون داد این شکاف ها و اینها که خون آمده بود، گفت یبن رسول الله نکشید من رو به اینجا جد محبت شما اهل بیت، که از خراسان تا اینجا به این پیاده و سواره دارم همه شاید پیاده آمده. امام این جمله رو فرمود، فرمود هر کسی هر چه رو دوست داشته باشه با همون و با همون، این حقیقتش همون میشه و بعد با همون هم محشور میشه.
شاعر میگه گر در طلب گوهر کانی،
کانی
تا اگر در جستجوی یک گوهر یه معدن زمینی به یک جمادی هستی تو جمادی،
و در پی جستجوی جانی،
جان میخواهی در دنبال جان میگردی، در دنبال معنا میگردی، پس تو جان. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آن، هر چرا جستجو میکنی تو همون هستی. پس دلید
از این آقا بپرسیم آقا من چیستم؟
میگه بگو تو من چی را جست، تو چی را جستجو میکنی تا اون وقت من بگم تو چیستی. بگو چی را جستجو میکنی. عرایزم اینجا دیگه خاتمه پیدا کرد، همینجوری که وعده دادم فردا شب انشاءالله درباره خلاء معنوی و اخلاقی در جهان معاصر که نتیجه این گرایش های ماتریالیستی هست عرایزی به عرض شما میرسانم. اهل بیت را وارد مجلس پسر زیاد کردند. درباره زینب نوشتند که زینب اندامی رشید داشت و بلند بالا بود، در حالی وارد مجلس پسر زیاد شد که زنانش دورش را گرفته بودند، مانند نگین او را احاطه کرده بودند. ابن زیاد در عین این که می دانست کیست این زن مجلله که دیگران مانند یک عده کلفت در دور او را گرفتند، ولی انتظار داشت زینب که وارد می شود به او سلام کند. زینب سلام نکرد. زینب خواست ثابت کند و ثابت کرد، بعدها بیشتر ثابت کرد که پسر زیاد تو خیال نکن که اگر بدن ما را قطعه کردی یا اسیر کردی و به زنجیر کشیدی روح ما را هم می توانی اسیر کنی. روح ما، روح بشر، روح ما روح سالم بشری، روحی است که خودش را نباخته است، نفخه الهی است، روح ما تسخیر شدنی نیست، روح ما میراندنی نیست، روح ما زنجیر کشیدنی نیست. سلام نکرد. او برا شد، گفت من حاضر متکبر. این مدن متکبر کیست؟ دو سه بار که گفت کسی جواب نداد، آخرش کسی جواب داد، حاضر زینب بنت علی ابن عبی طالب.
در اونجا چنون پسر زیاد رو محکوم کرد
زبانش بند آمد و بعد همون تسلیم جلاد معابانه را دیگه راه دیگه نداشت. اینا هنوز زبان دارن گردنشون رو بزن.
در مجلس یزید هم که زینب وارد می شود همین سکوه را، یعنی این که منزل اسارت، باز هم زینب را خورد نمی کند، روح زینب را نمی شکند، بلکه در اونجا بیشتر تجلی می کند. خطابه ای که حضرت زینب در مجلس یزید خونده است، باور کنید که از خطابه های بی نظیر دنیا. یه جمله شو فقط میگم، فرمود پسر محابی کب سیدش وقت اصحای اینکه لا تمیتو وحینا، تو پسر معاوی هر مکری که به نظر، هر نیرنگی که میتوانی بزنی بزن، الان به اسمی کن هر نیرنگی میتوانی بزنی بزن، هر کاری از دستت میاد کوتاهی نکن، ولی من به تو اطمینان میدم، خیال نکن این نور خاموش شدنی محال است. اون که میمیرد در این جهان تو هستی و دستگاه تو،
و اون که میماند برادر من است، اون که الهام بخش همه متقیان عالم خواهد بود برادر من است،
اون که جهان را شیفته خودش خواهد کرد برادر من است. این اطمینان یعنی چه؟
اطمینان به فطرت بشر است. خدا بشر را حقیقت خواه آفریده. یزید با این که از فصحا و بلغا و سخنوران عربه، اون چنان در مقابل منطق زینب درمانده شد و خجل و شرمنده و شرمنده، چون که سفرهای کشورهای دیگر در اونجا بودن، کشورهای غیر اسلامی نشسته بودن، قواد صفا بودن، بزرگان، خیلی شرمنده شد، هی میخواد زینب سکوت کند، زینب از سکوت نمیکرد. آخه دست به یک تدبیر جنایتکارا نزد، گفت باید من عواطف این زن را اونچنان منقلب بکنم مگر از ناحیه عواطف خودش زبانش رو ببندم. من دیگه اسم نمیبرم که چه جنایتی کرد، ولی همینقدر میگویم یکی از حاشیه نشینان اونچنان منقلب شد که فریاد کرد یزید این چوب ها رو بردار، تو خدا قسم به چشم خود دیدم پیغمبر این لب ها رو میبوسید. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله.